تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. محمد البرادی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی می گوید بازرسی های تسلیحاتی در عراق می تواند جایگزینی به جای مقدمه برای جنگ باشد. و امروز در قاهره گفت اگر عراق در امر بازرسی ها همکاری کند می تواند از وقوع جنگ جلوگیری کرد. بازرسی های تسلیحاتی سازمان ملل در عراق قرار است از روز چهارشنبه آغاز شوند. تیمی متشکل از 18 بازرس از آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان ملل برای شرکت در این بازرسی ها امروز وارد بغداد می شود. در پی پیروزی حزب محافظه‌کار وولفگانگ شوستر صدر اعظم اتریش در انتخابات پارلمانی آن کشور رئیس کمیسیون اروپایی رومانو پرودی امروز گفت وی منتظر است با دولت جدید اتریش کار کند. پرودی در حالی از نتایج انتخابات روز گذشته اتریش استقبال کرده که اعلام شده حزب راستگرای آزادی تنها 10% آرای این انتخابات را کسب کرده است. اتحادیه اروپا در سال 1999 میلادی پس از آنکه حزب آزادی 27% آرا را در انتخابات کسب کرد و دولتی ائتلافی با حزب مردم وولفگانگ شوسل تشکیل داد، روابط دیپلماتیک خود را با آن کشور به مدت 7 ماه قطع کرد. رانندگان کامیون در فرانسه که دست به اعتصاب زدند امروز در نزدیک به 20 ناحیه آن کشور جاده‌ها را مسدود کردند. این تظاهرات سراسری بعد از ظهر روز گذشته و در پی به تفاوق نرسیدن دو اتحادیه رانندگان کامیون با مدیریت بر سر افزایش حقوق رانندگان آغاز شد. دولت فرانسه اعلام کرده است که اجازه نخواهد داد تظاهرات رانندگان کامیون و مسدود کردن جاده ها از کنترل خارج شود و به اقتصاد فرانسه که همکنون سیر دشواری را طی می کند زیان رساند. منابع فلسطینی میگویند نیروهای اسرائیلی امروز در شهر نابلس در کرانه باختری یک فلسطینی خردسال را به ضرب گلوله کشتند. صدها نوجوان فلسطینی امروز در نابلس مقررات منع آمد و شد را که اسرائیل اعمال کرده است نادیده گرفتند و به سوی سربازان اسرائیلی سنگ پرتاب کردند. به گفته شاهدان فلسطینی کودکان با اجتماع در مرکز شهر به سوی یک جیپ ارتش اسرائیل سنگ می انداختند که سربازان اسرائیلی آتش گشودند و یک کودک 8 ساله فلسطینی را کشتند. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که این گزارش را در دسته بررسی دارد. در بیت لحم نیز ارتش اسرائیل پس از 3 روز اشغال دوباره آن شهر که طی آن ده‌ها مظنون فلسطینی را دستگیر کرد، امروز نیروهای خود را به کناره‌های آن شهر منتقل کرد. فرستاده ویژه ژاپن تارو ناکایاما به ایران سفر کرده است. وزارت خارجه ژاپن هدف از سفر وزیر خارجه پیشین آن کشور به تهران را درخواست برای همکاری ایران در متقاعد کردن عراق به اجرای کامل قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرده است. گزارش می شود در همین راستا دو فرستاده دیگر ژاپن نیز قرار است راهی عربستان سعودی، مصر، اردن، سوریه و ترکیه شوند. نمایندگان ائتلافی از گروه‌های افراطی اسلامی در پاکستان امروز به عنوان حزب مسلط در ایالت شمال غربی که در مرز افغانستان قرار دارد کرسی‌های خود را در مجلس ایالتی در اختیار گرفتند. ائتلاف یاد شده در انتخابات سراسری پاکستان که در ماه اکتبر برگزار شد از حیث کسب آرا در رتبه 3 قرار گرفت و ضمن در اختیار گرفتن کنترل ایالت مرزی شمال غربی در ایالت جنوبی بلوچستان پاکستان نیز قدرت نمایی کرد. رهبران این ائتلاف که بسیاری از آنها با رژیم طالبان در افغانستان ارتباط داشتند گفتند که خواهان بیرون راندن نیروهای ایالات متحده از پاکستان و ایجاد یک انقلاب اسلامی هستند. نیروهای امنیتی هند امروز در منطقه‌ای از کشمیر که تحت اداره آن کشور است و در نزدیک یک نیایشگاه هندو که شب گذشته مورد حمله قرار گرفت، فردی را که گمان می‌رود یک چریک اسلامی بوده است، کشتند. پلیس پیشتر گفته بود تسخیر نیایشکده در پایتخت زمستانی جامو پایان یافته است. روز گذشته در تهاجم یک چریک اسلامی به یک نیایشگاه هندوها و تهاجم چریکی دیگر به یک نیایشکده هندو دست کم 12 تن کشته شدند. 2 مهاجم یاد شده سپس به دست نیروهای امنیتی هند کشته شدند. پلیس هند لشکر طیبه گروهی ممنوعه در پاکستان را مسئول این حملات معرفی کرده است. و مقامات سعودی در خصوص اینکه چگونه مبالغ هنگفتی پول از همسر سفیر آن کشور در ایالات متحده ممکن است به دست حامیان حملات تروریستی 11 سپتامبر افتاده باشد تحقیق می کنند. روز گذشته عادل الجبیر مشاور امور سیاست خارجی عربستان سعودی گفت مقامات سفارت آن کشور در واشنگتن همراه بانکداران طی 2 روز گذشته به بررسی کارنامه بانکی پرنسس حیفا الفیصل همسر امیر بندار بن سلطان سفیر عربستان سعودی پرداختند. آنها در پی مشخص کردن این مسئله بودند که چگونه هزاران دلار هر ماه ظاهراً از حساب وی به دست عمر البیومی و اسام بسنان رسید است. به گفته مقامات ایالات متحده دو فرد یاد شده برای 2 نفر از هواپیمان روبایان در حملات تروریستی 11 سپتامبر پول تهیه می کردند.
سلامی دوباره خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی که از آغاز برنامه‌های بخش شامگاهی امروز از حدود 1 ساعت پیش همراه ما بوده اند و خوش آمدی خدمت آن دسته از دوستانی که از این لحظه به ما میپیوندند. دوشنبه است 4 آذر ماه سال 1381 خورشیدی و خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی میشنویم. جاسم ویشگاهی کاراتکار وزن منهای 70 کیلوگرم ایران در رشته کمیته انفرادی به مدال نقره 16 دوره مسابقات قهرمانی کاراته جهان دست یافت. ویشگاهی یک شنبه شب در سالن خوان کارلوس در مادرید در دیدار نهایی به مصاف ایوان لئال رگلرو از اسپانیا رفت و در رقابتی نزدیک با نتیجه 3-2 مغلوب شد. ویشگاهی مدال نقره و حریف اسپانیایی مدال طلا گرفت و در پایان مسابقات تیم ملی کاراته ایران به 1 مدال نقره و 3 مدال برنز دست یافت. 72 دوره مسابقات وزن برداری قهرمانی جهان امروز و فردا در وزنهای 105 و به اضافه 105 کیلوگرم برگزار خواهد شد. در دسته 105 ساعت 5 بعد از ظهر امروز به وقت مرکز لهستان ورشو حسین توکلی دارنده مدال طلای المپیک 2000 سیدنی از ایران به مصاف حریفان خود می رود. توکلی در گروه اول رقابت هاست و رقابتی بسیار نزدیک با وزن برداران لهستان، جمهوری آذربایجان، روسیه، بلغارستان، ترکیه، اوکراین و یونان خواهد داشت. در وزن به اضافه 105 کیلوگرم حسین رضازاده قهرمان المپیک سیدنی و دارنده عنوان قوی ترین مرد جهان در سال 2000 از ساعت 5 فردا به وقت ورشو به مصاف حریفان خود خواهد رفت. حسین رضازاده نیز در گروه اول رقابت‌های وزن برداری جهان هست و باید با وزن برداران بزرگی چون آندری چمرکین و رومن میشریاکوف از روسیه، آرتم اوراچین از اوکراین، شین هامان از آمریکا، دامیان دامیانف از بلغارستان، آسوت دانیلیان از ارمنستان و سیاریهی کاراسیف از بلاروس رقابت نزدیک داشته باشد. اما در چارچوب همین مسابقات جهانی وزنه‌برداری کوروش باقری وزنه‌بردار دسته 94 کیلوگرم ایران که از دور پیکارهای یک ضرب حذف شد از مردم کشورش عذرخواهی کرد. باقری یک شنبه شب 2 بار در برابر وزنه 177 کیلو و 500 گرم متوقف شد و 1 بار نیز نتوانست وزنه 180 کیلوگرم را بالای سر ببرد. باقری گفت من از آمادگی کامل برخوردار نبودم، اما به خاطر مردم کشورم به ورشو رفتم و نتوانستم از مقام خود دفاع کنم. کوروش باقری در دوره گذشته مسابقات جهانی وزن برداری در آنتالیای ترکیه در جای نخست قرار گرفته بود. اما خبرهای کوتاه از باشگاه‌های اروپا. هفته 11 لیگ فوتبال اسپانیا لالیگا با انجام 6 دیدار دنبال شد و در بازی‌های دیشب اتلتیکو بیلباو 4-1 اسپانول را شکست داد. سلتا ویوگو و اوساسونا 0-0 مساوی شدند. مالاگا و آلاوز نیز به همین نتیجه رسیدند و مایورکا و ویارئال 1-1 مساوی کردند. والنسیا در دیگر دیدار 2-0 وایادولید را شکست داد. در جدول رئال سوسیداد، مایورکا و والنسیا به ترتیب در جاهای اول، دوم و سوم هستند. در هفته 14 بوندسلیگا جام باشگاه‌های آلمان 2 دیدار برگزار شد. مونیخ 1860 و نورنبرگ به نتیجه 2-2 مساوی رسیدند. هامبورگ و انرژی کوتبوس هم 1-1 مساوی شدند. اما در انگلستان چارلتون 3-1 بلکبورن را شکست داد. تاتنهام با 2 گل لیدز یونایتد را از میدان بدر کرد. در جدول رده‌بندی آرسنال کماکان در مکان اول است. لیورپول که این هفته شکست خورد در جای دوم و اورتون مکان سوم را در اختیار خود دارد. خبرهای ورزشی را میشنیدیم. بد نیست که مطلبی هم بشنویم در پیوند با ورزش. بهمن گل محمدی یک ورزشکار 24 ساله ایرانی است که هرچند پس از گذشت 3 سال هنوز تکلیف تقاضای پناهندگیش از آلمان روشن نشده، ولی در رشته کشتی آزاد تا کنون توانسته است موفقیت‌های چشمگیری به دست آورد. این ورزشکار جوان در گفتگویی با همکار ما شهرام میریان، گزارشگر رادیو آزادی در آلمان، شرکت کرده است. با هم میشنویم.
بهمن گل محمدی جوانی است که پس از تظاهرات دانشجویان در 3 سال پیش به آلمان آمده و پس از تسلیم درخواست پناهندگی خود به مقام‌های مسئول، فعالیت‌های ورزشی خود را در رشته کشتی آزاد ادامه داده است. او همینک یکی از ورزشکاران مطرح تیم آ.اس.فای آلمان است و در چارچوب مسابقات جایزه بزرگ اتریش به پیروزی‌های قابل توجهی دست یافته. بهمن گل محمدی در گفتگوی با رادیو آزادی از چگونگی آغاز فعالیت‌های ورزشی خود در آلمان و همچنین پیروزی‌هایش سخن گفته است.
من روزی که وارد آلمان شدم مدت 9 ماه اصلا ورزش نکردم چون موقعیتش واسم نبود. بعد 9 ماه اولین بار منو آوردن باشگاهی که کشتی میگیرم.
اسمش چی هست؟
باشگاه ماینز 88. بعد اولین بار منو اونجا آوردن و یعنی تمرین امتحانی رو من داشتن. بعد اون تمرین از جایی که زندگی میکردم منو محل سکونت رو عوض کردن، آوردن توی این شهر رو. بعد 1 سال اول که واسهشون کشتی گرفتم باعث شد که پهنه تیم عوض بشه و یه دست ما بیاییم بالاتر و تو سوایت بوندسلیگا، بوندسلیگا 2 آلمان کشتی بگیریم. بعد اینجا با تیم آلمان، تیم منتخب اسمشو گذاشته بودن خودشون. چند بار مسابقه هم داشتم واسهشون، با تیم ارتشای آمریکا کشتی گرفتم. بعد اتریش بردن منو با همین تیم منتخب، اونجا کشتی گرفتم. بلژیک بردن، اونجا کشتی گرفتم. من بقیه رو، قبلی رو همه رو برده بودم، فقط توی اتریش فینال به آقای از روسیه بود به اون باختم، دوم شدم تو اتریش. اسمش بود جایزه بزرگ اتریش. بعد توی بلژیک هم مسابقه دوستانه داشتن با تیم اونا، اونجا هم کشتیمو بردم. مقابل آمریکا هم کشتیمو بردم. بعد توی همین لیگای آلمان چند بارم با کشتیگرای مطرح اروپا میشه گفتش کشتی گرفتم. از اوکراین با آقای آندره شویکو کشتی گرفتم، ایشون رو 3-1 بردم. بعد کشتیگر آلمانی نفر دوم اروپا بودش همین سال گذشته، ایشون رو 9-3 بردم. اینجا همین چیزا باعث شد که تا الان من توی کشور تونستم بمونم، یعنی ورزش هم باعث شدش. بعد
آقای گل محمدی، ورزش باعث شده که شما در آلمان بمونید و همچنان علاقه دارین که در این کشور به فعالیت ورزشی خودتون ادامه بدین؟
بله، دوست دارم ادامه بدم، چون چیزایی که تو ایران از این ورزش به دست نیاوردم تو کشور خودم احساس میکنم اینجا بتونم به دست بیارم.
حمایتایی که باشگاه شما از شما به عمل آورده چگونه بوده تا به حال؟
از نظر یک مقدار از نظر مالی تا اندازه هم دنبال کارهای اداریم تا اونجایی که تونستن، کنتاکایی که با وکیل هم داشتن تا این اندازه بوده. من خودم هم هر موقع خودم معرفی میکنم جایی توی ورزشگاه کنتک هست، من خودم هم ایرانی معرفی میکنم همیشه، ولی کشتی رو دارم و سالمان میگه.
برنامه های آیندتون چی هست آقای گل‌محمدی؟
من اگه موقعیت اقامتیم توی این کشور درست بشه توی کشور آلمان، قصدم درسم رو بخونم، درم تحصیل بدم و
در چه رشته ای؟
اون ورزش بخونم بعد و همینجوری میخوام ادامه بدم کشتیمو، چون احساس میکنم بتونم موفق بشم.
بهمن گل‌محمدی در ادامه این گفتگو میگوید که قرار است سال آینده در مسابقات بین المللی جایزه بزرگ آلمان در شهر لایپزیگ شرکت کند. شهرام میریان، رادیو آزادی.
زندانی شدن مدیران دو مؤسسه نظرسنجی تعطیل شده و هشدار جبهه مشارکت درباره آنکه نگهداری آنها در سلول‌های انفرادی اوین مصداق بارز شکنجه است، همچنین تلاقی این مسائل با روز نویسندگان در بند انجمن جهانی قلم، مسعود بهنود روزنامه‌نگار ایرانی را بران داشته تا در یادداشت روزانه خود بر روی اینترنت برای نخستین بار به بازگو کردن خاطرات خودش از روزهای حبس بپردازد. در گزارش امروز اینترنت رادیو آزادی، بهنام ناطقی همکارم در نیویورک نگاهی دارد به یادداشت مسعود بهنود.
امروز در گزارش اینترنت خاطرات آقای مسعود بهنود روزنامه نگار کهنه‌کار از روزهای بازداشت در زندان اوین. آقای مسعود بهنود یکی دو ماه است با وبلاگ بهنود دیگر به جمع فزاینده نویسندگان یادداشت روزانه یا وبلاگ به روی اینترنت پیوسته است، سکوت خود را درباره خاطرات زندان سرانجام شکست و در یک یادداشت طولانی به توصیف دردمندانه سلولی در زندان اوین پرداخت که مدتی از عمر خود را 2 سال پیش در آن به سر آورد و در آن به خاطرات روزهایی پرداخته که همراه با چند نویسنده و مطبوعاتی سرشناس دیگر از جمله آقای ماشالله شمس العابدین، آقای ابراهیم نووی و آقای احمد زیدآبادی در بند انفرادی زندان اوین گرفتار آمده بود. آقای مسعود بهنود در وبلاگ بهنود دیگر که از طریق آدرس www.behnudonline.com میتوان به آن دسترسی پیدا کرد، در یادداشتی تحت عنوان آنجا کجاست ابتدا به دلایل شکستن سکوت خود میپردازد. آقای بهنود مینویسد: نمی نویسم تا راز پنهانی را آشکار کرده باشم و قصدم دشمنی با کس و گروهی نیست. انتقام هم واژه‌ای است که به سالیان از آن بیزاری جستم و هنوز هم از تصور آن بر خود می‌لرزم. پس چیست که وادارم می‌کند به ثبت این روایت درد که از یادآوری آن نیز جز درد نمی‌زاید؟ روایتی که تاکنون ننوشتم و نه حتی بازش گفتم به کسی، فقط به این امید می‌نویسم که شاید کمکی کرده باشم به توقف این قطار که به درازای تاریخ در حرکت است. آقای مسعود بهنود در ادامه این یادداشت به تشریح اتاقک تاریک، نمور و کوچکی می‌پردازد که در زندان اوین بدان گرفتار آمده بود و می‌افزاید که ده‌ها نویسنده اینک در اتاقک‌های شبیه به آن در زندان‌های جمهوری اسلامی نشستند به این خیال که کسی در جهان به فکر آنها نیست. آقای بهنود می‌نویسد: اینجا جاییست آشنا برای بیش از 20 نویسنده که در 5 سال گذشته در همین سلول‌ها بودند و یکی از آنها من که 2 سال پیش در همین روزها در همان جا بودم به جرم نوشتن چند مقاله. بر این باورم که همه آنها که به حبس انفرادی کسی فرمان می‌دهند از عمق ظلمی که می‌کنند بی‌خبرند. شاید تلنگری زده باشم به چینی نازکی که هر انسانی را در دل است. آقای مسعود بهنود در بخش دیگری از یادداشت طولانی خود در وبلاگ بهنودی دیگر درباره شرایط حبس خود در زندان اوین می افزاید وقتی ما را از جاهای مختلف اوین به زیر زمین همین بخش بردند تا مدتی نمی دانستیم که 6 نفریم پراکنده در دو سوی یک راه رو اکبر گنجی، عماد الدین باقی، ماشالله شمس الواعظین، احمد زیدآبادی، ابراهیم نبوی و من که اگر می دانستیم شاید درد و رنج هم کمتر می بود. مناسبت نوشته آقای مسعود بهنود درباره خاطرات خود از زندان انفرادی، گزارش اخیر جبهه مشارکت ایران اسلامی است درباره 3 زندان جدید این سلول‌ها، آقایان عباس عبدی، بهروز گرانپایه و حسین قاضیان که در ارتباط با پرونده نظرسنجی درباره رابطه با آمریکا به زندان افتاده‌اند. آقای مسعود بهنود می‌نویسد: می‌توانم تجسم کنم عبدی و گرانپایه و قاضیان را که نشسته‌اند در گوشه شرقی سلول‌های انفرادی و بی‌خبر از هم تکیه داده‌اند به دیوار و دیوار روبرو مانند هیولایی نزدیک، نفس به نفس و چهره در چهره‌شان و خیره شده‌اند به جای مشت‌ها بر دیوار. آقای مسعود بهنود می افزاید: عباس عبدی 7 سال پیش 15 ماهی را در سلول انفرادی جای دیگر گذرانده است و به هر حال آشنای آن فضاست، ولی بهروز گرانپایه که چندان از نظر جسمی هم قوی نیست می توانم تجسم کنم که سخت گذرانده است و می گذراند در آن سکوت بی انتها و بازجویی و تکرار و تلقین مدام این احساس که کسی در بیرون به فکر تو نیست. آقای بهنود می افزاید: فضا چنان سنگین است و وهمناک که گاهی به انسانی خود شک می کنی و زمان می برد تا به خود بگویی که انسانی و انسان شایسته این وهن نیست، و چون از تبار قدرت و سیاست نباشی این درد غیر انسانی تر و سخت تر است. آقای مسعود بهنود در پایان یادداشت آنجا کجاست می نویسد: بیش از این شهر نمی توانم که یاد آوردن از آن لحظه ها نیز دلازار است و چندان که کار این ملک به سامان رسد، به باورم اول عهد باید این باشد که عهد و رسم دوچار کردن انسان به این سرنوشت را باید برانداخت. در یک کلام بگویم آنجا چنان است که وقتی یاد عزیز و نازنینی در سینه آدمی جا می‌گیرد، آن عزیز را به تلخی و تندی می‌رانی که اینجا جای تو نیست، حیف است تو خفته باشی در کنج این خرابات. پایان نقل قول از نوشته آقای مسعود بهنود در وبلاگ بهنود دیگر www.behnudonline.com.
گزارش اینترنت را می شنیدیم، اما زمان شنیدن دانستنی های پزشکی رادیو آزادی است. دکتر منصور مصلحی.
این تصور وجود داره که کمتر غذا خوردن باعث میشه که تدریجاً حجم معده کم بشه، ولی تجربه های پزشکی نشون دادن که این تصور درست نیست. به این معنا که وقتی که ما غذاهایی میخوریم که مقدار زیادی حجم دارن، معده از هم باز میشه جدارهاش و باعث میشه که این مقدار غذا بتونن در معده جای بگیرن، ولی موقعی که این مواد غذایی هضم میشن و از معده وارد روده میشن، معده دوباره برمیگرده به اندازه و حجم اولیه خودش و این حجم شخ کاهش پیدا نمیکنه. علت این که ما فکر میکنیم که کمتر غذا خوردن باعث میشه که تدریجا حجم معده کم بشه و به این ترتیب بتونیم وزن کم بکنیم، این است که وقتی که کمتر غذا میخوریم عادت میکنیم به کمتر غذا خوردن بدون اینکه هیچ تأثیری و اثری روی حجم معده داشته باشه. خیلی وقتا این سوال مطرح میشه که آیا عدد بیشتر انرژی مصرف میکنه یا چربی؟ به این معنا که موقعی که ما کالری میگیریم و در بدنمون این به صورت غذا این کالری باید سوخته بشه و این تصور وجود داره که چربی بیشتر کالری میسوزونه تا عضله، در حالی که این غلط هست. به این معنی که عضله ها در طی کار به هر دلیلی که باشه مقدار خیلی بیشتری انرژی مصرف میکنن تا قسمت های چربی بدن یا سلول های چربی بدن. به همین جهت هم هست که کسانی که ورزش میکنن و یا به اصطلاح سعی میکنن بدل عضلانی داشته باشن کسانی هستن که مقدار زیادتری کالری مصرف میکنن و در نتیجه میتونن مقدار بیشتری مواد غذایی مصرف کنن بدون اینکه چاق بشن. یه بررسی نشون داده که وقتی کسی به مدت 12 هفته به کارهای بدنی سخت میپردازه، مثلا کوهنوردی، شنا کردن روزی چند ساعت یا کار کردن در باغچه، این آدم در حدود 15% کالری بیشتر مصرف میکنه تا موقعی که مثلا در دفتر کار خودش کار میکنه. دلیلش هم این هست که در اثر کار عضلانی به مقدار عضله بدن اضافه میشه، یعنی حجم عضلانی بدن اضافه میشه و این حجم عضلانی اضافی مقدار بیشتری کالری مصرف میکنه و این اشخاص میتونن مقدار بیشتری غذا بخورن بدون اینکه چاقتر بشن.
سپاسگزارم که شنونده برنامه های بخش شامگاهی رادیو آزادی هستید. اردوان نیکنام هستم. افتخار این را داشتم که در حدود 1.5 ساعت گذشته میزبان شما باشم. در ادامه برنامه امروز همکارم مینا بهارمست با شما خواهد بود و با مطالبی بسیار جالب و شنیدنی که تا لحظاتی دیگر مینا بهارمست با شما سخن خواهد گفت. آن زمان ترانه ی ستار.
سلام شنوندگان عزیز، مینا بهارمست هستم. از این لحظه به بعد تا 1.5 ساعت آینده با اخبار و گزارش های جهانی به اتفاق همکارانم با شما خواهیم بود. بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل وارد عراق شدند. در همین حال وزیر خارجه عراق میگوید بندهایی از قطعنامه شورای امنیت بهانه برای حمله به این کشور را فراهم می کند. مقامات عربستان سعودی حساب‌های بانکی همسر سفیر این کشور را در آمریکا بررسی می‌کنند تا ببینند پول‌هایی از این حساب به حساب بانکی تروریست‌های 11 سپتامبر رفته است یا نه. نخست وزیر ترکیه میکوشد اتحادیه اروپا را به عضویت این کشور در این اتحادیه قانع کند و با نزدیک شدن سالگرد امضای توافقنامه بن وزیر خارجه آلمان راهی افغانستان شده است. در برنامه امشب کامران فانی کتاب تازه را معرفی می کند. فاطمه امان گزارش علمی را دارد. دکتر مهرانگیز کار در بحث جامعه مدنی و حقوق بشر به وضعیت حقوق زنان می پردازد. گزارش اقتصادی دکتر فریدون خاوند و حرف ترانه های دکتر محمود خوشنام را هم همراه چند گزارش دیگر برای شما خواهیم داشت.
شنوندگان ارجمند، خلاصه تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. اولین تیم بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متشکل از 17 بازرس از آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان ملل امروز وارد بغداد شد. رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی محمد البرادی امروز گفت بازرسی های تسلیحاتی در عراق می تواند جایگزینی به جای مقدمه برای جنگ باشد. پس از پیروزی حزب محافظه‌کار وافگانگ شوسل صدر اعظم اتریش در انتخابات پارلمانی آن کشور، رئیس کمیسیون اروپایی رومانو پرودی امروز گفت وی منتظر است با دولت جدید اتریش کار کند. پرودی در حالی از نتایج انتخابات روز گذشته اتریش استقبال کرده که اعلام شده حزب راستگرای آزادی تنها 10% آرای این انتخابات را کسب کرده است. رانندگان کامیون در فرانسه که دست به اعتصاب زدند امروز در نزدیک به 20 ناحیه آن کشور جاده ها را مسدود کردند. این تظاهرات سراسری بعد از ظهر روز گذشته و در پی به توافق نرسیدن دو اتحادیه رانندگان کامیون با مدیریت بر سر افزایش حقوق رانندگان آغاز شد. منابع فلسطینی میگویند نیروهای اسرائیلی امروز در شهر نابلس در کرانه باختری یک فلسطینی خردسال را به ضربه گلوله کشتند. صدها نوجوان فلسطینی امروز در نابلس مقررات منع آمده شد را که اسرائیل اعمال کرده است نادیده گرفتند و به سوی سربازان اسرائیلی سنگ پرتاب کردند. فرستاده ویژه ژاپن تارو ناکایاما به ایران سفر کرده است. وزارت خارجه ژاپن هدف از سفر وزیر خارجه پیشین آن کشور به تهران را درخواست برای همکاری ایران در متقاعد کردن عراق به اجرای کامل قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرده است. نمایندگان ائتلافی از گروه‌های افراطی اسلامی در پاکستان امروز به عنوان حزب مسلط در ایالت شمال غربی که در مرز افغانستان قرار دارد کرسی‌های خود را در مجلس ایالتی در اختیار گرفتند. نیروهای امنیتی هند امروز در منطقه‌ای از کشمیر که تحت اداره آن کشور است و در نزدیک یک نیایشگاه هندو که شب گذشته مورد حمله قرار گرفت فردی را که گمان می‌رود یک چریک اسلامی بوده است کشتند. مقامات سعودی در خصوص اینکه چگونه مبالغ هنگفتی پول از همسر سفیر آن کشور در ایالات متحده ممکن است به دست حامیان حملات تروریستی 11 سپتامبر افتاده باشد تحقیق می‌کنند. در ایران قوه قضاییه اعلام کرده است پرونده هاشم آقاجری استاد دانشگاه تجدید نظر می‌شود. قاضی سعید مرتضوی در ایران می‌گوید جلسه محاکمه متهمان پرونده مؤسسات نظرسنجی به صورت علنی برگزار می‌شود. و سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به دستگیری یک زائر دانشجوی ایرانی در عراق این اقدام را غیر قابل پذیرش دانست و گفت وزارت خارجه ایران از طریق مجاری مختلف آزادی این تبعی ایرانی را پیگیری می کند. شنوندگان گرامی، مشروع تازه ترین خبرها از رادیو آزادی حدود 27 دقیقه دیگر.
شنوندگان عزیز، گزارش های جهانی را با عراق آغاز می کنیم که قرار است بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل از روز چهارشنبه کار خود را آغاز کنند. یکی از 17 نفره همکنون وارد بغداد شده است. در همین حال وزارت خارجه عراق در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل بندهایی از قطعنامه سازمان ملل را بهانه‌ای برای حمله به عراق خوانده است. جمشید چالنگی گزارش می دهد.
در حالی که قرار است روز چهارشنبه همین هفته هیئت بازرسی فنی سازمان ملل متحد مأموریت خود را در عراق آغاز کند، محمد برادایی رئیس سازمان جهانی انرژی اتمی که در کنار هانس بلیکس ناظر بر اجرای مأموریت هیئت مذکور خواهد بود، خواستار همکاری بغداد با این هیئت گردید. آقای برادایی که شهروندی مصری است، بامداد دوشنبه در پی دیدار با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر، با اشاره به اظهارات اخیر ناجی صبری وزیر خارجه عراق گفت حمله نظامی به عراق تنها در صورتی انجام خواهد شد که بغداد از همکاری با هیئت بازرسی سازمان ملل متحد خودداری ورزد. ناجی صبری وزیر خارجه عراق در اظهارات اخیر خود علی‌رغم موافقت بغداد با قطعنامه 1441 شورای امنیت سازمان ملل متحد، این قطعنامه را مقدمه‌ای برای حمله نظامی آمریکا به عراق توصیف کرد. محمد برادایی رئیس سازمان جهانی انرژی اتمی در اظهارات خود در قاهره گفت اجرای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی بغداد میتواند مانع از حمله نظامی به عراق گردد. وی در این حال به بغداد هشدار داد که مانند دور پیشین که به خروج هیئت بازرسی سازمان ملل متحد از عراق در سال 1998 انجامید، از همکاری با هیئت بازرسی این سازمان خودداری نورزد. محمد برادایی همچنین با امر موسی دبیر کل اتحادیه عرب نیز در ارتباط با مسئله عراق در قاهره به گفتگو پرداخت. این در حالی است که بسیاری از مطبوعات کشورهای عرب از جمله روزنامه مصری الاهرام در شماره‌های روز دوشنبه خود به انتشار پیش‌بینی‌هایی در مورد آینده عراق پس از سقوط حکومت صدام حسین پرداختند. جمشید چالنگی، رادیو آزادی، قاهره.
و در حالی که بازرسان تفتیحاتی سازمان ملل وارد عراق شده اند، گروهی مشاوره‌ای به نام با عنوان گروه بحران بین‌الملل گزارش می‌دهد که اروپای شرقی زرادخانه صدام حسین رئیس جمهوری عراق را تأمین می‌کند. شهران طبری گزارشی دارد در این مورد.
سازمان تینگ‌تنک موسوم به گروه بحران بین‌المللی یا ICG در گزارشی می‌نویسد یوگو ایمپورت، یک سازمان صادرات اسلحه در بلگراد، پایتخت یوگسلاوی، واسطه فروش اسلحه به عراق از کشورهایی چون بوسنی، اوکراین، روسیه و احتمالاً بلاروس و مقدونیه بوده است. گفته می شود علی‌رغم آنکه مقامات یوگسلاوی از جمله خود پرزیدنت کوستانیکا از این موضوع اظهار بی اطلاعی کردند، شواهد و مدارک نشان می دهد که کابینه او با این معاملات پنهانی موافقت کرده است. گزارش ICG نتیجه می گیرد که در سال 2002 فروش اسلحه از طرف این کشورها به عراق افزایش یافته. از استیون بلکویل، سردبیر مجله امنیتی سنتینل در مرکز اطلاعات دفاعی جینز می‌پرسم اطلاعات این گزارش تا چه حد دقیق است و آیا این سلاح‌هایی که به عراق فروخته می‌شود برای استفاده در تولید سلاح‌های تخریب توده‌ای هم به کار می‌رود یا فقط سلاح‌های متعارف است؟
Allegedly companies in Bosnia Herzegovina and Federal Republic of Yugoslavia have sold material to Iraq which can be used for...
در حال حاضر اطلاعات ما به خصوص در مورد یوگسلاوی نشان می‌دهد که شرکت‌هایی در بوسنی، هرزگوین و جمهوری‌های یوگسلاوی تسلیحات و لوازمی به عراق می‌فروشند که از آنها برای تعمیرات هواپیما استفاده می‌شود. در مورد اوکراین و بلاروس ما هنوز کاملا مطمئن نیستیم و تحقیقات در این مورد همچنان ادامه دارد. از طرفی ما هنوز شواهدی نداریم که نشان دهد تسهیلات و فناوری فروخته شده به عراق در تولید سلاح‌های تخریب توده‌ای به کار می‌رود، اما می‌توانیم بگوییم که احتمال آن وجود دارد و تحقیقات در این مورد نیز در حال انجام است. از استیون بلکویل می‌پرسم گزارش‌های ICG می‌گوید کشورهایی چون سوریه و دیگر کشورها واسطه فروش این تسلیحات به عراق هستند. شما کدام کشورهای دیگر را می‌شناسید که واسطه اند؟
Almost certainly other countries involved. I think what the international community, particularly the United States and Western Europe, is focusing on are those countries which are subject to UN sanctions.
قطعاً کشورهای دیگری هم در این میان نقش واسطه را بازی می‌کنند. آنچه آمریکا و کشورهای غربی به آن توجه خواست دارند نقش کشورهایی است که از طرف ایالات متحده آمریکا تحریم اقتصادی شدند. احتمالاً یکی دیگر از این کشورها کره شمالی است، اما در حال حاضر نمیتوان به طور قطع آن را تایید کرد. گفته می شود در این حال که بسیاری از کشورهای اروپای شرقی در معامله اسلحه با عراق نقش دارند، به دو دلیل توجه غرب بر یوگسلاوی متمرکز است. یکی به دلیل تجربه این کشور در مقابله با نیروی هوایی آمریکا در سال 1999 و دیگر شبکه وسیع قاچاق در آن که در دهه 1990 علارغم تحریم سازمان ملل یکی از کانال‌های ورود کالا به عراق بود. گزارش ICG یا گروه بحران بین المللی همچنین میگوید متحدان آقای کوستانیکا سال گذشته به بغداد رفته در کنفرانسی درباره مبارزه با سیاست آمریکا در بالکان و خاورمیانه شرکت کردند.
حساب‌های بانکی همسر شاهزاده بندر بن سلطان، سفیر عربستان سعودی در واشنگتن، موضوع تحقیقات مقامات عربستان سعودی و اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI است. جزئیات از فریده رهبر.
احتمال وجود روابط مستقیم حکومت عربستان با شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن که از سوی پاره‌ای از منابع خبری آمریکا نیز مطرح گردیده، به مهمترین موضوع سیاسی روز در محافل سیاسی خاورمیانه تبدیل شده است. کمیته ویژه کنگره آمریکا که مأمور رسیدگی به عملیات تروریستی 11 سپتامبر و چگونگی تدارک این عملیات است، به مدارکی دست یافته است که نشان می‌دهند حیفا فیصل، همسر سفیر عربستان در آمریکا، کمک‌های مالی در اختیار دو تن از اجرا کنندگان اصلی عملیات تروریستی 11 سپتامبر قرار داده است. این کمیته پلیس فدرال آمریکا را به خاطر آنکه در این زمینه به تحقیقات کافی نپرداخته است، مورد سرزنش قرار داد. 15 تن از 19 مجری اصلی عملیات تروریستی 11 سپتامبر از شهروندان عربستان بودند. هفته‌نامه آمریکایی نیوزویک خبر از آن داده است پولی که به حساب خالد مهدار و نواف حازمی از مجریان عملیات تروریستی 11 سپتامبر به هنگام اقامت آنان در آمریکا واریز شده است، مستقیما از حساب همسر سفیر عربستان در واشنگتن برداشت شده است. پاره دیگر از منابع خبری آمریکا از جمله شبکه تلویزیونی فاکس نیوز با اشاره به اظهارات اعضای کمیته ویژه کنگره آمریکا تاکید کردند که اجرا کنندگان عملیات تروریستی 11 سپتامبر از کمک‌های مالی برخی از مسئولان حکومتی عربستان برخوردار بودند. در ریاض مقامات دولتی عربستان هر گونه ارتباط مسئولان این کشور را با عملیات تروریستی 11 سپتامبر برای بار دیگر در 48 ساعت اخیر تکذیب کردند. عادل جوبر سخنگوی ولیعهد عربستان در یک مصاحبه مطبوعاتی در ریاض گفت اخبار منتشر شده در مورد وجود رابطه میان خانواده سلطنتی عربستان و مجریان به گفته وی حمله های 11 سپتامبر بی اساس است. سخنگوی ولیعهد عربستان برخلاف اظهارات پیشین مقامات ریاض از این عملیات به عنوان عملیاتی تروریستی نام نبرد. وی در این حال گفت گروهی بران هستند تا از طریق مطرح ساختن چنین موضوعاتی به روابط دوستانه آمریکا و عربستان لطمه وارد کنند. از سوی دیگر سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان که گفته می شود خواهر وی کمک های مالی در اختیار دو تن از مجریان عملیات تروریستی 11 سپتامبر قرار داده است، حاضر نگردید به پرسش های مطرح شده از سوی خبرنگاران در این زمینه پاسخی بدهد. سعود الفیصل جهت دیدار با مقامات مصر در قاهره به سر می برد. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
چند هزار نفر امروز در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان حیدرعلیف رئیس جمهوری را به بی‌لیاقتی، سرکوبی آزادی‌های سیاسی و سانسور متهم کردند و خواهان استعفای او شدند. مانی کسروی گزارش می‌دهد.
در حالی که چند روز پیش وزیر کشور جمهوری آذربایجان اعلام کرده بود که در تاریخ 24 نوامبر ماه جاری احزاب مخالف دولت می توانند در میدان مرکزی شهر باکو تظاهرات خود را برگزار کنند، صبح یکشنبه چند تن از اعضای کادر رهبری احزاب دموکرات، خلق و مساوات دستگیر شدند. در همین حال جمعی از هواداران این احزاب عصر یکشنبه با راهپیمایی و تجمع به سیاست‌های داخلی و خارجی دولت این کشور اعتراض کردند. در راهپیمایی شهر باکو شعارهایی چون استعفای دولت فعلی، آزادی زندانیان سیاسی، برگزاری انتخابات آزاد و آزادی مناطق اشغالی داده شد. علی کریملی رئیس حزب جبهه خلق جمهوری آذربایجان در سخنان خود ضمن محکوم کردن دستگیری فعالان احزاب مخالف از سیاست‌های دولت انتقاد و تأکید کرد که اقشار زیادی از مردم کشور در حال حاضر در فقر به سر می‌برند، در حالی که اقلیتی به رهبری حیدر علیف 90% ثروت این کشور را در اختیار دارند. سردار جلال اغلی دبیرکل حزب دموکرات نیز گفت دولت فعلی باکو قادر نشد مشکلات اقتصادی و اجتماعی و همچنین مناقشه قره‌باغ را حل کند. در قطعنامه پایانی این راهپیمایی استعفای حیدر علیف به خاطر ناتوانی در حل مناقشه قره‌باغ و پایان دادن به فشار علیه برخی رسانه‌های این کشور درخواست شده است. در این قطعنامه تجمع کنندگان خواستار دخالت مردم در تدوین قانون انتخابات، برگزاری انتخابات آزاد پارلمانی و ریاست جمهوری شدند. گروه‌های مخالف دولت باکو با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان حرکت‌های اعتراضی خود را افزایش دادند. انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان قرار است در نوامبر سال 2003 برگزار شود. نیروهای اپوزیسیون همچنین برگزاری همه‌پرسی ماه سپتامبر سال جاری درباره اصلاح قانون اساسی را تلاشی در جهت حفظ حاکمیت فعلی ارزیابی کرده و معتقدند تغییرات به تصویب رسیده این امکان را به علیف می‌دهد تا پسرش ایلهام را بر مسند ریاست جمهوری آذربایجان بنشاند. ایلهام علیف در حال حاضر از مقامات عالی رتبه حزب حاکم آذربایجان و معاون اول رئیس شرکت ملی نفت این کشور است. مانیکسروی مسکو.
و نخست وزیر جدید ترکیه سرگرم دیدار از کشورهای عضو اتحادیه اروپا است تا حمایت آنها را برای عضویت ترکیه جلب کند. رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه همچنین می‌کوشد درباره مواضع و سیاست‌های حزبش توضیح دهد. جمشید زند از تلاش ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا گزارش می‌دهد.
یکی از شعارهای انتخاباتی رجب طیب اردوغان و حزب توسعه و عدالت در مبارزات انتخاباتی پارلمان ترکیه فعالیت بیشتر برای ورود به اتحادیه اروپا بود. بدین منظور آقای اردوغان در طی دو هفته گذشته به کشورهای بلژیک، انگلیس، آلمان، یونان، ایتالیا و اسپانیا سفر کرده و با رهبران این کشورها ملاقات کرده است. و امروز هم آقای اردوغان و یاشار آکوش وزیر امور خارجه ترکیه برای مذاکره با حوزه مانوئل باروسو نخست وزیر پرتغال وارد این کشور شدند. پیروزی حزب توسعه و عدالت به رهبری رجب طیب اردوغان در انتخابات ماه گذشته نگرانی برخی از کشورهای اتحادیه اروپا را برانگیخته بود، زیرا حزب توسعه و عدالت حزبی اسلامگراست که به گفته محافل سکولار ترکیه خواهان پیاده کردن قوانین اسلام در ترکیه است. اما آقای اردوغان و سایر رهبران حزب به اروپا و غرب اطمینان دادند که نه تنها در نظر ندارند دولتی اسلامی راه بیندازند، بلکه با انجام رفرم‌های سیاسی و اقتصادی می‌خواهند روند ورود ترکیه به اتحادیه اروپا را تسریع کنند. در ماه دسامبر سال جاری اتحادیه اروپا رسما از 10 کشور اروپایی درخواست خواهد کرد که به عضویت این اتحادیه درآیند. گرچه نام ترکیه در این لیست قرار داده نشده، ولی رهبران جدید ترکیه در صدد هستند که حداقل تاریخی برای آغاز رسمی مذاکرات تعیین شود. در سال 1999 اتحادیه اروپا اعلام کرد که ترکیه یکی از نامزدهای عضویت در این اتحادیه است، ولی تاکنون تاریخ شروع مذاکرات رسمی اعلام نشده است. رهبران اتحادیه اروپا عدم ثبات سیاسی و اقتصادی در ترکیه و بی‌توجهی به مسائل حقوق بشر را از جمله عواملی ذکر می‌کنند که مانع ورود این کشور به اتحادیه اروپا شده است. دولت جدید ترکیه در ادامه اصلاحات سیاسی هفته گذشته اعلام کرد که رادیو تلویزیون دولتی این کشور در آینده می‌تواند بخش‌هایی از برنامه خود را به زبان کردی پخش کند. در این حال روز گذشته وزیر امور خارجه ترکیه در نیویورک اعلام کرد رئوف دنگتاش رئیس جمهور قبرس موافقت کرده است تا در چارچوب طرح جدید کوفی انان مذاکرات با همتای یونانی خود را آغاز کند. به موجب طرح جدید کوفی انان، دو قبرس حکومتی فدرال با حقوقی مساوی تشکیل خواهند داد. به گفته محافل سیاسی ترکیه، این اولین بار است که دولت ترکیه به طور جدی در پی حل مسئله قبرس است. تا کنون دولت‌های ائتلافی ترکیه ادعا می‌کردند که حل مسئله قبرس و ورود ترکیه به اتحادیه اروپا دو موضوع جداگانه هستند. اما به گفته وزیر امور خارجه ترکیه، هر زمان که موضوع ورود این کشور به اتحادیه اروپا مطرح می‌شود، موضوع قبرس نیز در کنار آن طرح می‌شود که بیانگر اهمیت حل این مسئله است. رهبران جدید ترکیه میگویند سیاست جدید آنها این است که تمام مشکلات موجود در راه ورود ترکیه به اتحادیه اروپا را از پیش پا بردارند تا بتوانند به وعده های انتخاباتی خود عمل کنند. در همین راستا رجب طیب اردوغان در ادامه سفرهای خارجی خود پس از پرتغال به کشورهای فنلاند، سوئد و دانمارک سفر خواهد کرد تا رضایت این کشورها برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را جلب کند.
جمشید زن گزارش می‌داد در زمان عبدالله گل نخست وزیر ترکیه شده است و آقای اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه به دلیل محکومیت سیاسی که داشت نتوانست به نخست وزیری برسد. یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان سفر دو روزه خود را به ازبکستان و افغانستان آغاز کرد. آقای فیشر ابتدا به ازبکستان می رود. در همین حال شورای امنیت سازمان ملل امشب در مورد تمدید ماموریت نیروهای بین‌المللی صلح در افغانستان رأی گیری می کند. گوناز اسفندیاری گزارش می دهد.
به گفته جرمی گرینستاک نماینده بریتانیا در سازمان ملل، شورای امنیت تصمیم گرفته است تا ماموریت نیروهای حافظ صلح 22 ملیتی در افغانستان را یک ماه پیش از موعد مقرر تمدید کند تا به این ترتیب آلمان و هلند بتوانند پس از تایید پارلمان‌های خود رهبری نیروها را بر عهده گیرند. شورای امنیت سازمان ملل قرار است امروز در این باره رأی‌گیری کند تا ماموریت نیروهای حافظ صلح بین‌المللی از روز 20 دسامبر تا یک سال دیگر تمدید شود. حامد کرزای رئیس دولت انتقالی افغانستان و کوفی انان دبیرکل سازمان ملل متحد بارها خواستار استقرار نیروهای حافظ صلح بین‌المللی ورای کابل شدند، اما با این درخواست موافقت نشده است. با این حال هفته گذشته ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که قصد دارد برای بهبود وضعیت امنیتی افغانستان شماری از کارشناسان امور نظامی را به این کشور اعزام کند. در حال حاضر حدود 9000 تن از سربازان آمریکایی در چارچوب ائتلاف بین‌المللی ضد تروریسم در افغانستان حضور دارند. ناظران میگویند نبود امنیت در افغانستان مانع جدی در راه بازسازی این کشور به شمار می‌رود. ژنرال ترک هیلمی آکینزورلو، فرمانده کنونی نیروهای حافظ صلح بین‌المللی در افغانستان، روز جمعه گفت که در حالی که جامعه بین‌المللی هنوز نتوانسته است در مورد استقرار نیروهای حافظ صلح بین‌المللی برای کابل به اتفاق نظر برسد، وی انتظار ندارد که چنین امری در آینده نزدیک صورت گیرد. ژنرال زورلو گفت که احتمالاً نیروهای حافظ صلح بین‌المللی 2 تا 3 سال آینده در افغانستان می‌مانند تا اینکه تعلیم و تربیت و استقرار ارتش ملی افغانستان تکمیل شود. امنیت، ثبات سیاسی و بازسازی افغانستان از موضوعات گفتگوهای یوشکا فیشر وزیر امور خارجه آلمان با مقامات بلندپایه افغانستان خواهد بود. آقای فیشر قرار است روز سه‌شنبه وارد کابل شود تا از جمله با حامد کرزای رئیس دولت انتقالی و اخضر ابراهیمی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان به گفتگو بپردازد. هدف از سفر آقای فیشر به افغانستان بررسی وضعیت این کشور یک سال پس از سقوط طالبان و آمادگی برای کنفرانسی است که قرار است روز 2 دسامبر با حضور مقامات افغانی، مقامات سازمان ملل و نمایندگان شماری از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا برگزار شود. در این کنفرانس که تقریبا یک سال پس از کنفرانس بن برگزار می شود، قرار است از جمله بازسازی افغانستان و نقش جامعه بین المللی در برقراری صلح و ثبات در این کشور مورد بررسی قرار گیرد.
صدر اعظم اتریش ولفگان شوسل مذاکرات تشکیل دولت ائتلافی را آغاز کرده است. در انتخابات روز یک شنبه حزب محافظه‌کار به رهبری آقای شوسل پیروز شد ولی نتوانست اکثریت کلی را به دست آورد. به گزارش شهرام میریان گوش می‌کنیم.
یک روز پس از انتخابات مجلس در اتریش، حزب مردم برنده اصلی انتخابات فعالیت‌های خود را در جهت یافتن شریکی برای تشکیل دولت آینده آغاز کرده است. با وجود شکست سختی که حزب راستگرای آزادی در انتخابات روز یکشنبه اتریش متحمل شده است، ناظران بعید نمی‌دانند که این حزب بار دیگر در دولت بعدی شرکت کند. حزب آزادی به خاطر اختلافاتی که بر سر کمک به قربانیان فاجعه سیل اخیر در اتریش داشت، 75 روز پیش از ادامه همکاری با حزب مردم خودداری ورزید و به این ترتیب ائتلاف موسوم به سیاه آبی از هم گسست. ولفگانگ شوسل، صدر اعظم اتریش از حزب مردم، پس از اعلام نتایج انتخابات مجلس در شامگاه یکشنبه گفت در صورت ائتلاف مجدد حزب آزادی میبایستی تضمین‌های لازم را بدهد. یکی دیگر از احزاب برنده در انتخابات مجلس اتریش حزب سوسیال دموکرات است که این بار توانسته است حدود 37% آرا را از آن خود کند. آلفرد گوسنباوا رئیس این حزب گفته است که با حزب مردم ائتلاف نخواهد کرد و همچنان عنوان حزبی مخالف در مجلس باقی میماند. حزب سبز اتریش هم که در مقایسه با انتخابات 2 سال و نیم پیش توانسته به میزان کمی بر درصد آرای خود بیفزاید، ائتلاف با حزب مردم را رد کرده و گفته است که همچنان در اپوزیسیون خواهد ماند. با وجود این، تمام رهبران 4 حزبی که موفق شدند به مجلس اتریش راه یابند، روز دوشنبه با توماس کلستیل رئیس جمهور ملاقات کردند. طبق قانون اساسی اتریش، رئیس جمهور وظیفه دارد پس از روشن شدن نتایج انتخابات، احزاب برنده را مأمور تشکیل دولت بعدی کند. اگرچه حزب مردم با به دست آوردن حدود 43% آرا می تواند به تنهایی یک دولت اقلیت تشکیل دهد، ولی با این وجود ترجیح می دهد که با یکی از حزب برنده ائتلاف کند. احزاب سوسیال دموکرات و سبز همان گونه که گفته شد عدم شرکت خود را در دولت بعدی اتریش اعلام کردند و تنها حزبی که باقی می ماند حزب راستگرای آزادی است. 2 سال این پیش که احزاب مردم و آزادی با یکدیگر ائتلاف کردند، مخالفت‌های شدیدی در داخل و خارج اتریش پدید آمد و سران کشورهای اتحادیه اروپا اتریش را از نشست‌های خود دور ساختند. شخص یورد هایدر، رهبر آن زمان حزب آزادی، در مرکز اصلی این مخالفت‌ها قرار داشت، چون که کشورهای اتحادیه اروپا معتقد بودند که این حزب دارای مرام مسلک فاشیستی است. پس از اعتراض‌های فراوان، یورد هایدر به اجبار از ریاست این حزب کناره‌گیری کرد و سپس کم کم روابط اتحادیه اروپا با اتریش به حال عادی خود بازگشت. شهرام میریان، رادیو آزادی.
و بازگشت یک سرهنگ سابق پلیس بحرین به این کشور با اعتراض صدها نفر از گروه های مخالف دولت روبرو شده است. شمشیر چالنگی در مورد علت این اعتراض ها می گوید.
در منامه پایتخت بحرین، تظاهراتی که از روز شنبه در اعتراض به بازگشت عادل فلیفل، افسر سابق سازمان اطلاعات و امنیت بحرین به این کشور و آزادی وی آغاز گردیده، همچنان ادامه دارد. عادل فلیفل از سوی بیش از 1000 نفری که در مقابل وزارت دادگستری بحرین دست به تظاهرات زده اند، متهم شده است که بسیاری از زندانیان سیاسی در این کشور را شکنجه کرده است. تظاهر کنندگان همچنین می گویند این مأمور امنیتی چند تن از زندانیان سیاسی را در دهه های 1980 و 1990 در زیر شکنجه به قتل رسانده است. عادل فلیفل در حالی که شکایت‌های علیه وی به دادگاه منامه عرضه شده بود، در ماه می گذشته از بحرین گریخت، اما چند روز پیش به این کشور بازگشت. تظاهرکنندگان که بیشتر آنان را جوانان بحرینی تشکیل می‌دهند، خواهان دستگیری، محاکمه و مجازات عادل فلیفل شدند. وزارت دادگستری بحرین با انتشار اطلاعیه میگوید عادل فلیفل به عنوان یک شهروند بحرین حق بازگشت به این کشور را داشته است، اما شکایت‌های عرضه شده علیه وی در دست بررسی است و چنانچه لازم گردد این مسئول پیشین سازمان اطلاعات و امنیت بحرین بازداشت و محاکمه خواهد شد.
جمشید چالنگی گزارش می‌داد. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه گزارش‌های علمی، فرهنگی و هنری را برای شما خواهیم داشت.